تفسیر قرآن کریم صوت شماره 35 سوره آل عمران آیات 172 تا 186.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباد الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطاً بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم آیه 172 سوره مبارکه آل عمران و در خلال بحث جنگ احد هستیم. جنگی بود که در سال سوم هجری رخ داد. مسلمان‌ها تو این جنگ اشتباهات بسیار بسیار خطرناکی کردند. یکی دو بار امر پیامبر رو، امر ولیشون رو زمین گذاشتن و نتیجه نامطلوب و تلخش رو چشیدن و خداوند متعال از این فرصت استفاده کرد، کلی آیه نازل کرد در رابطه با تنبه و تربیت اینها و تجربه اندوزی و عبرتگیری از این داستان که امروز برای ما به عنوان یک جامعه انقلابی و ان شاء الله زمین ساز ظهور خیلی به درد می‌خوره. اما آیه 172 الذين استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح، آنها که دعوت خدا و پیامبر را پس از آن همه جراحاتی که به ایشان رسید اجابت کردند. للذین احسنوا منهم و تقوا اجر عظیم، برای کسانی از آنها که نیکی کردند و تقوا پیش گرفتند پاداش بزرگی است. این آیه یه داستان داره خیلی جالب. در تاریخ و تفاسیر اومده کفار قریش بعد از پیروزی تو جنگ احد رفتن به سمت مکه. تو بین راه به این فکر افتادن که چه بهتر برگردیم به سمت مدینه، باقی مونده مسلمان‌ها رو هم از بین ببریم تا کار اسلام یکسره بشه. این خبر به پیامبر رسید. حضرت فرمان بسیج عمومی داد که حتی کسانی که زخمی هم شدن تجهیز بشن که اگر خواست دشمن مجددا حمله کنه اینا آماده باشن. تو بعضی از تواریخ اومده حضرت رسول تو یک حرکت بسیار استراتژیک و خاص در شب دستور داد هر کدوم از مسلمان‌ها دور خودش به جای یه دونه آتش چند تا آتش روشن کنه که اگر کسی از دور نگاه کرد احساس کنه اینا خیلی زیادن و اینطوری باعث اشتباه دشمن بشه، که این حربه حضرت رسول گرفت. و ابو سفیان هم وقتی از بسیج عمومی مسلمان‌ها آگاه شد و یه همچین صحنه‌ای هم دید و حالا یا به گوشش رسوندن خبرش رو شنید، دیگه گفت برای اینکه شیرینی پیروزی احد رو به کاممون تلخ نکنیم و یه ریسک خطرناک نکنیم از حمله مجدد منصرف شد و به سرعت به سمت مکه برگشت. اینجا خداوند متعال از اون کسایی که دعوت خدا و پیامبر رو با اینکه زخم برداشته بودن لبیک گفتن به سوی یه میدانی به نام حمراء الاسد حرکت کردن که دوباره تجهیز بشن، اینجا خداوند متعال اینا رو مورد تعریف و تمجید قرار میده. آیه 173 الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اینها کسانی بودند که مردم با آنان گفتند مردم برای شما اجتماع کردند، یعنی کفار مکه برای اینکه دوباره به شما حمله کنن اجتماع کردند. فخشوهم، از آنها بترسید. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، اما این سخن بر ایمانشان افزود و گفتند خدا ما را کافی است و او بهترین حامی است. یعنی یه عده منافق آیه یأس خونم در بین اینها بود، سعی میکرد تو دل اینا رو خالی کنه، ولی خب اون کسایی که واقعا اهل ایمان بودن گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. امام صادق علیه السلام میفرماید تعجب میکنم از کسی که میترسه چرا به گفته خداوند متعال همین قسمت آیه حسبنا الله و نعم الوکیل پناه نمیبره. این جمله رو گفتن و دوباره آماده شدن. آیه 174 فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء، به همین جهت آنها با نعمت و فضل پروردگارشان بازگشتند بدون اینکه جنگ کنند، در حالی که هیچ ناراحتی به آنان نرسید، در حالی که یه زخم هم بر نداشتن، یه بیست بدون زحمت و بدون ضرر. و تبعوا رضوان الله، و از رضای خدا پیروی کردند. و لاحظوا فضل عظیم، و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی است. جالب، انسان تو این دنیا گاهی به خاطر کاری که نکرده بالاترین پاداش ها رو میگیره. اینجا مسلمان ها در بازسازی مجدد اصلا به جنگ کفار و مشرکین مکه نرفتن، نه یه زخمی برداشتن نه یه زحمتی براشون ایجاد شد، منتها چون دستور خدا و رسول رو اجرا کردن و نیتش رو داشتن، خداوند به واسطه نیت اونها که قطعا نیت صادقانه و خالصانه بوده اینجوری مورد تعریف و تمجید قرارشون میده. و این خیلی امید بخشه. یه نفر اومد تو جنگ صفین به حضرت امیر گفتش که آقا یه برادری دارم خیلی دوست داشت با شما همراه میشد تو این جنگ و شما رو یاری میکرد. حضرت فرمود آیا واقعا دلش با ما بود؟ گفت بله خیلی، منتها به جهت مشکلی که داشت نتونست با شما همراهی کنه. حضرت فرمود او با ما همراه بود. چه کسانی که در آینده با ما همراه هستن که هنوز از مادرانشون زاده نشدن. چرا؟ چون نیتشو داشتن با ما باشن. انسان به هر چیزی راضی باشه و نیت اونو داشته باشه، خداوند اون رو در پرونده اعمالش مینویسه. شما نیت داشته باش برای زمین سازی ظهور امام زمان، بالاترین و بزرگترین کارها رو انجام بدی و واقعا هم براش تلاش کنی، نه اینکه انسان یه ادعاهای واهی و خیالی داشته باشه. نه، واقعا انسان تلاشگری تو زندگی، از لحظه لحظه عمرش استفاده میکنه برای رسیدن به اون هدف بزرگ، مثلا مدیریت یک کشور، برای اینکه تمام امکانات مادی، نیروهای انسانی، تمام قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی و اجتماعی و اینها رو تجهیز کنه برای اینکه جامعه رو ببره به سمت اون جامعه مهدوی، زمینه سازی کنه برای ظهور امام زمان. انسان یه همچین نیتی داشته باشه و در حد توانش هم برای این نیت کار کنه، اصلا تو پرونده اعمالش می‌نویسن یه 20 بی زحمت و بی ضرر. یعنی اگه انسان اون کارو انجام بده نمرش خیلی پایین‌تر از این حرفاست، چون وقتی انسان یه کاری انجام میده حالا اون کارم بررسی میشه دیگه، چقدر این کار علمی بوده، اصولی بوده، دقت توش بوده، مثلا نیت خالص بوده، تقوا توش رعایت شده، همه اینا رو بررسی میکنن. ولی انسان وقتی نیت یه چیزی رو صادقانه، یعنی نشونم میده این صدق نیت رو با رفتارش، با برنامه‌های زندگیش، با رویه هایی که در زندگی داره واقعا تلاش کرده، چه بسا یه کاری رو نیت میکنه یک ذره انجام نمیده ولی یه 20 عالی خداوند متعال بهش میده و این خیلی امید بخشه. بعضیا میگن آقا ما برای چی باید برای فلان موضوع مثلا فکر کنیم، برنامه‌ریزی کنیم، طراحی داشته باشیم؟ خب نمیشه که. خب نشه که بهتره که. شما یه 20 عالی بی زحمت و بی ضرر میگیری، اگه بشه که یهو دیدی اصلا نمرت به 10 هم نرسید. و این معجزه ایه که نیت داره، نیت خالص، نیت صادق، نیتی که انسان اگر فرصتشو پیدا کنه البته انجام هم میده، نه اینکه حالا پاش بیفته یهو معلوم بشه یه ادعای دروغین بود. انسان بازیگری نباید داشته باشه، حالا اینو فهمید حالا کلی نیت دروغین کنه که فکر کنه همه اینا رو تو پرونده اعمالش مینویسن. نه، باید صدق در نیت داشته باشه، اگه اون فرصت براش پیش اومد انجام بده. حضرت یوسف نیتش این بود که جامعه‌ای که داره توش زندگی میکنه خدمت کنه، فرصت براش پیش اومد، بزرگترین افتخارات رو رقم زد، مردم مصر رو از یک فاجعه قحطی نجات داد که اگر حضرت یوسف مدیریتش رو اعمال نمیکرد همه همدیگه رو پاره میکردن و میدریدند و میخوردن. صدق در نیت یعنی این، یعنی اگه پاشم افتاد دیگه انسان بتونه انجام بده و برای اینکه به اونجا هم برسه بی وقفه تلاش داشته باشه، صدق در نیتش رو نشون بده. اینجوری اگه انجامم نشد اصلا مهم نیست، انسان به 20 عالی و بدون زحمت و ضرر میرسه که با انجام دادن اون کار نمیرسید. آیه 175، ان نمازالکم الشیطان یخوف اولیاءه، این فقط شیطان است که پیروان خود را میترساند. با حرفای بیهوده، شایعات بی اساس، فلا تخافوهم و خافون، از آنها نترسید و تنها از من بترسید، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید. ما از چی باید بترسیم؟ از دشمن، اون که تبل تو خالیه، از منافقان داخلی، اونا هم اگر مسلمان ها و مؤمنا تیزهوش باشن کاری از پیش نمیبرن. ما باید از نافرمانی خدا بترسیم، خیلی قشنگه، از آنها نترسید و تنها از من بترسید. از چیه من؟ از نافرمانی من. خداوند متعال میگه اگر نافرمانی منو کردی بترس، چون من دیگه کمکت نمیدم، تک و تنها میمونی وسط کلی مشکل و مانع و دشمن خونخوار. انسان باید بترسه، منتها مساق و مجرای ترس دشمن نیست، نافرمانی خداست. آیه 176، ولا یحسن کالذین یسارعون فی الکفر، کسانی که در کفر شتاب میکنن تو را غمگین نسازند، انهم لن یضر الله شیئا، به یقین آنها هرگز زیانی به خداوند نمیرسانند، یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، خداوند میخواهد بهره ای برای آنها در آخرت قرار ندهد، یعنی اونا رو به حال خودشون واگذاره، نتیجهشون این باشه محرومیت تا ابد و لهم عذاب و عظیم، و برای آنها مجازات بزرگی است. این آیه پاسخ سوال برخی از مسلمان ها بود که میگفتن حالا که ما شکست خوردیم کفار پیروزمندانه به مکه برگشتن چی میشه؟ یه مقداری براشون مثلا عجیب بود، شبهه بود که حالا کفار مثلا به یک پیروزی رسیدن. این آیه در پاسخ اونهاست که یه اعتقاد صحیحی در این باره بهشون بده که ناراحت نباشید، این مهلت الهیه، اینا طبیعیه، خداوند در این عالم سنت مهلت دهی داره و کاملا روی حکمتی است تا پیمانه کفرشون پر شه و تو آخرت دیگه بهره‌ای نداشته باشن، برای اینکه پروندهشون کامل شه. آیه 177، ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا، آری کسانی که ایمان را دادند و کفر را خریداری کردند هرگز به خدا زیانی نمیرسانند، و لهم عذاب علیم، و برای آنها مجازات دردناکی است. آیه 178، فلا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، آنها که کافر شدند تصور نکنند اگر با آنان مهلت میدهیم به سودشان است، انما نملي لهم ليزدادوا اسما، ما به آنها مهلت میدهیم فقط برای اینکه بر گناهان خود بیفزایند، و لهم عذاب مهین، و برای آنها عذاب خار کننده است. این آیه رو حضرت زینب سلام الله علیها توی مجلس یزید برای یزید خون، که وقتی یزید داشت اظهار خوشحالی میکرد از اینکه پیروز شدن و تونستن امام حسین علیه السلام رو حالا قریبانه گیر بیارن، در یک فضای ظالمانه او رو به شهادت برسونن، این آیه رو حضرت زینب سلام الله علیها تو محفل یزید که یزید با جلادهاش آماده بود که حضرت زینب و تمام اسرا رو بکشه خوند. اینقدر این زن شجاعانه محکم ایستاد که اگر ما تصورش رو بکنیم میبینیم چقدر فضای سخت و سنگینیه. شما فرض کنید یه جایی وایسادید، یه جلادی با یک شمشیر بزرگی با یک قمه گنده وایساده بالای سرتون، اصلا اونجا شاید دهانش خشک بشه، اصلا نتونه چیزی به زبون بیاره. اونجا حضرت زینب شجاعانه، از بس که روح قویه، روح بزرگه، به خاطر همین که شاگرد خوبی بوده پای مکتب قرآن و اهل بیت. از همین قرآن یه قدرت روحی گرفته بوده، اونجا این آیه رو برای یزید خوند و زد تو دهنش که فکر نکن حالا به پیروزی ظاهری رسیدی به نفعته. نه، خداوند متعال میخواد پرونده‌تو سنگین‌تر کنه، به ضررته. سه تا آیه پشت سر هم، عذاب عظیم یعنی عذاب سنگین بزرگ، مثل اینکه شما با پتک بزنید تو سر یه نفر. عذاب علیم، عذاب دردناک، مثل اینکه شما با یه سوزن بکنید زیر ناخن یه آدم. این عذاب عظیم نیست، ولی عذاب علیم هست، دردناکه، خیلی دردش میگیره. و عذاب مهین یعنی عذاب خار کننده، مثل اینکه طرف در حینی که داره عذاب عظیم و عذاب علیم میشه، حالا یه توهینی هم بهش بکنه، مثلا بردارن با لجن بزنن تو صورتش. اینه براشون، اینجوریه، هم عذاب عظیم، هم عذاب علیم، هم عذاب مهین براشون فراهمه. حالا یه مدتی یه پیروزی ظاهری باشه، این چیز عجیبی نیست، سنت مهلت دهی خداونده. خداوند متعال برای اینکه تو این دنیا امتحانهای کاملی بگیره از همه، همه پرونده هاشون رو کامل کنن، یه مهلتی رو ولو اندک در اختیار یه عده قرار میده. آیه 179، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب، چنین نبود که خداوند مؤمنان را به همان گونه که شما هستید واگذارد، مگر آنکه ناپاک را از پاک جدا سازد. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، و نیز چنین نبود که خداوند شما را از اسرار غیب آگاه کند، بلکن الله یجتبی من رسله من یشاء، ولی خداوند از میان رسولان خود هر کس را بخواهد برمیگزیند. فآمنوا بالله و رسوله، پس به خدا و رسولان او ایمان بیاورید. و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم، و اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید، پاداش بزرگی برای شماست. برای اونا عذاب عظیم، برای اینا اجر عظیم. و این آیه 179 دیگه جمع‌بندی بحث داستان جنگ احد، حدود 60 آیه که خداوند میفرماید حالا ببینید ما همه این اتفاقا رو ایجاد کردیم که طیب از خبیث جدا شه، جدا سازی صورت بگیره، مؤمن از منافق. ولی حواستون هم باشه اینطور نیستش که حالا خداوند اگر مؤمن و منافق رو از هم جدا کرد، حالا روی پیشونی منافق بزنه، این منافق همه بشناسنش. اصلا نظم زندگی انسان‌ها به هم می‌خوره، شرایط زندگی انسان‌ها از حالت عادی خارج میشه. درسته ما حکمت این فرازها و نشیب‌ها و پیروزی‌ها و شکست‌ها رو این قرار دادیم، اما به این اشتباه نیفتید که حالا همه چی دیگه رو شده روشنه. نه، دنیا کماکان شرایط دنیوی خودشو داره و قرار نیست یوم تبل سرائر باشه، ماهیت همه آشکار بشه، چون زندگی طبیعی انسان‌ها باید ادامه پیدا کنه. خداوند بران نیست که شما را بر غیب آگاه سازد، یعنی به حال منافقان، مؤمنان، هر کی شما نگاه می‌کنید دیگه بشناسیش، منافق مؤمنه. بله، یه جاهایی پرده رو برای پیامبرانش، اولیاش کنار می‌زنه، چون اونا بعضی چیزا رو باید بدونن برای هدایت و رهبری جامعه، و جنبه هم دارن. یهو پرده رو کنار نمی‌زنن، نظم طبیعی زندگی انسان‌ها رو به هم نمی‌زنن، دادار دودور بیجا را نمی‌اندازن، اونا کنترل شده کار می‌کنن، حواسشون هست. پس شما به خدا و رسولش، اون کسی که این اخبار غیبی رو خداوند به اذن خودش در اختیار اون قرار میده، ایمان بیارید، حواستون باشه، گوشتون به دهان او باشه. اگر دیدید یه جای اون پرده رو کنار نمیزنه، شما هم هیچی نگید که نظم طبیعی انسان‌ها به هم نخوره و با تمام این داستان‌ها شرایط عادی زندگی انسان‌ها جلو بره. که این آیه 179 دیگه جمع‌بندی بحثه. خیلی جنگ احد جنگ بسیار مهمی بود، فوق‌العاده پر عبرت، درس آموز. خداوند به ما آموزه‌های ناب در حوزه مسائل سیاسی و نظامی و اعتقادی و اخلاقی و اینا داد که حقیقتاً جا داره بیشتر از اینا روش کار بشه. البته این در پرده ماندن‌ها هم که این آیه فرمود و باید مراعات بشه، و خداوندم به اون یجتبی من رسوله گاهی وقتا یه چیزایی رو میگه، اونم کنترل شده اینا رو رعایت میکنن تو هدایت و رهبری جامعه و نظم طبیعی زندگی انسان‌ها رو به هم نمیزنن. تا کی؟ اینو دیگه روایت به ما میگه. یه روایت مهدوی در این زمینه هست که میفرماید این اتفاق تا قیامت صغرا، تا ظهور هست. وقتی که قیامت صغرا به مثابه همون قیامت کبرا رخ داد، دیگه یوم تبل سرائره، حالا البته در مقیاس مادی و دنیایی، دیگه دستا رو میشه، تقریبا همه میفهمن ماهیت همه رو و همه دیگه همدیگر میشناسن. حالا چرا الان این شرایط حاکم نیست؟ اون موقع این شرایط حاکم هست، قطعا به نظر میاد به دلیل رشد انسان هاست که تو اون شرایط دونستنشون کار رو خراب نمیکنه، نظم طبیعی انسان ها رو به هم نمیریزه، باعث نمیشه که اینا به جون هم دیگه بیفتن، موضع عادلانه و صحیح در مقابل هم میگیرن و باز با نظم طبیعی زندگیشون رو ادامه میدن. که این روایت به ما میگه در غیبت نعمانی صفحه 320 از امام صادق علیه السلام در رابطه با اون صیحه آسمانی که در اول روز 23 رمضان شنیده میشه، فرمود دنیا پایان نپذیرد تا آنکه ندادهنده از آسمان ندا دهد که ای اهل حق گرد هم آیید، پس همگی بر یک قطعه زمین گرد آیند، سپس بار دیگر آواز دهد که مشخص این مال شیطان در آخر روز، ای اهل باطل گرد هم آیید، پس آنان همگی بر یک قطعه زمین گرد آیند. گفتم اینان می توانند به میان آنان درآیند، یعنی تو هم قاطیشند؟ فرمود نه، به خدا قسم و این است قول خدای عز و جل. همین آیه رو تلاوت فرمودند، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. یکی از حکمت حکمت‌های اون سیحه آسمانی علاوه بر اینکه اعلان علنی ظهور حضرت ولیعصر در 23 رمضان سال ظهور، یکی از حکمت‌هاش هم اینه جداسازی خبیث‌ها از طیب‌ها. اما آیه 180 داستانی است در رابطه با رسول خدا که نامه‌ای به یهود بنی قینقاع نوشت و اونها رو به ایمان و نماز و زکات و انفاق و اینا دعوت کرد، که وقتی این نامه به دست یکی از دانشمندان یهود به نام فتحاس رسید که در محل تدریس بود، رو به شاگردان و حاضران کرد و این نامه رو به استهزاء گرفت و از اینجا دیگه داستان شروع میشه. آیه 180 ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم، کسانی که بخل می‌ورزند و آنچه را خدا از فضل خیش به آنان داده انفاق نمی‌کنند، گمان نکنند این کار به سود آنهاست، بل هو شر لهم، بلکه برای آنها شر است. سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامه، به زودی در روز قیامت آنچه را نسبت به آن بخل ورزیدند همانند توقی به گردنشان می‌افکنند. ولی لله میراث السماوات والارض، و میراث آسمان ها و زمین از آن خداست، و الله بما تعملون خبیر، و خداوند از آن چه انجام می‌دهید آگاه است. که این آیه اشاره می‌کنه به بخل همین یهودیا. آیه 181 لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنیا. اون عالم نمای یهودی رو کرد به شاگردا و حاضرا اینو گفت، گفت طبق این دعوت خدا فقیره و ما غنی، و او از ما قرض میخواد و وعده مثلا سود بیشتر رو اینا هم داده، که خداوند میفرماید خداوند سخن آنها را که گفتند خدا فقیر است و ما بی‌نیازیم شنید. سنکتب و ما قالوا و قتلهم الانبیاء بغیر حق، به زودی آنچه را گفتند خواهیم نوشت و همچنین کشتار پیامبران را به ناحق اونم مینویسیم. و نقول ذوقوا عذاب الحریق، و با آنها میگوییم بچشید عذاب سوزان را در برابر این کارهایی که انجام دادید و این حرفای زشتی که میزنید. یه نسبت ناروای اون عالم نمای یهودی به خداوند داد، خداوند آیه نازل کرد که ما اینا رو میشنویم، بعد در یک حرکت تهاجمی هم زد تو دهنش، گفت ما هم اینو مینویسیم هم اون قتل انبیاء گذشته، شما خیلی خوش سابقه اید، حالا حرف زیادی هم میزنید، اونا رو هم مینویسیم، براتون عذاب سوزانی هم در نظر میگیریم به خاطر این گفتار و کردار زشتتون. آیه 182 ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید، این به خاطر چیزی است که دستهای شما از پیش فرستاد، نتیجه کار خودتونه، و به خاطر آن است که خداوند به بندگان خود ستم نمیکند. این که خداوند متعال میگه شما باید وجوهات مالی بدید، خمس و زکات بدید، این به این معنا نیستش که خداوند فقیره و ما غنی هستیم، این به خاطر اینی که خداوند میخواد به این وسیله انسانها هم به دست همدیگه نیازهاشون برطرف شه که براشون اجر و ثواب اخروی داشته باشه، همون کسانی که کمک میکنن از این چاله های پایین دنیا تمرین کنن بکنن و رشد کنن، یعنی هم انفاق کننده نیازمنده هم انفاق شونده. انفاق شونده برای اینکه نیاز مادیش برطرف شه مثلا، انفاق کننده برای چی؟ برای اینکه رشد کنه، تعالی پیدا کنه، از این چاله های پایین دنیایی بکنه و بره مراتب بالاتر. آیه 183 الذين قالوا ان الله احد الینا الا نؤمن لرسول، حتی اینا همون کسایی هستن که گفتن خداوند از ما پیمان گرفته که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا اینکه یاتینا به قربان تاکله نار، یک قربانی بیاورد که آتش آن را بخورد. بهانه تراشی میکردن، لجبازی میکردن. بعد خداوند میفرماید جوابشون اینجوری بده، قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم، بگو پیامبران پیش از من برای شما آمدند و دلایل روشن و آنچه را گفتیم آوردند، فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین، پس چرا اونها رو به قتل رساندید اگر راست میگویید. فاصله بین اون کسانی که واقعا قتل مرتکب شدن با این علمای یهود حدود 500 سال بودا، منتها چون اینها به کرده اونها راضی بودن، طبق روایت به گردن اینها هم هست، راضی به یک عملی در تبعات اون عمل شریکه. و خیلی جالبه خداوند متعال هی این بحث پیامبرکشی رو میزنه تو سر اینا، چون یه فاجعه بسیار بزرگی بود و یه ظلم بسیار بزرگی بود و نباید این ظلم مسکوت باقی بمونه تا اینها تونشو بدن. آیه 184 فئن کذبوا که فقط کذب رسل من قبلک جاءوا بالبینات و زبر و الکتاب المنیر، پس اگر این بهانه جوها تو را تکذیب کنند، رسولان پیش از تو نیز تکذیب شدند، یعنی چیز تازه‌ای نیست، اینا سابقه اینجوری دارن. پیامبرانی که دلایل آشکار و نوشته های متین و محکم و کتاب روشنی بخش آورده بودند، قبل از تو هم پیامبران گذشته شون رو تکذیب کرده بودند. آیه 185 کل نفس ذائقه الموت، هر کسی طعم مرگ را میچشد، و انما توفون اجورکم یوم القیامه، و شما پاداش خود را به طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، آنها که از آتش دور شده و به بهشت وارد شوند نجات یافته و رستگار شدند. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، و زندگی دنیا چیزی جز کالای فریبنده نیست. اینایی که اینجوری از زیر بار مسئولیت‌های مالیشون خالی می‌کنن و اینجوری بهانه‌جویی و لجبازی می‌کنن، حواسشون نیست که این دو روزه تموم میشه، این متاع اندک و فریبنده دنیا هم چیزی نیست که اینا رو بی‌نیاز کنه، از دستشون گرفته میشه. اصل اون و خبری که توجه ندارن. آیه 186 لتوب لبون فی اموالکم و انفسکم، به یقین در اموال و جانهای خود آزمایش میشوید. و لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، و از کسانی که پیش از شما با آنها کتاب آسمانی داده شد، یعنی منظور یهود، و از مشرکان سخنان آزاردهنده فراوان خواهید شنید. اینا همه آزمایشایی است که ازتون گرفته میشه. و ان تصبروا و تتقوا، و اگر استقامت کنید و تقوا پیشه سازید، فان ذالک من عزم الامور، پس قطعا آن عزم استوار شما در کارهاست. یعنی این صبر و استقامت و تقوا پیشگی تو این شرایط نشون دهنده اون عزم استوار انسان‌ها در کارهاشونه. این آیه در رابطه با مسلمانایی که از مکه به مدینه اومدن. مشرکان مکه دست به غارت اموال اینا زدن، هر کس هم میافتن از اقوام این مسلمان‌ها اذیتش می‌کردن. این آیه 186 با آیات قبل میگه بابا مدینه اومدید از دست یهودیان مدینه با این لجاجت‌ها و بهانه‌جویی‌ها و مانع تراشی‌هاشون، با این توطئه‌گری‌هاشون. از مدینه هم که هجرت کردید به مکه، حالا تو مکه مشرکین مکه دست از اموالتون و اقوامتون بر نمی‌دارن. اینا طبیعیه، در مال‌ها و جان‌هاتون آزمایش می‌شید، هم از یهود من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم تو مدینه، و هم من الذین اشرکوا از مشرکین تو مکه، ازن کثیرا، کلی اذیت می‌بینید. ولی حواستون باشه اگه استقامت داشته باشید و تقوا هم پیشه کنید، خط قرمز عمدی رد نکنید، این از عزم استوار شما در کارهاست، قطعاً سودش رو خواهید برد، قطعاً آینده فوق‌العاده‌ای در انتظار شماست. ما هم که در آخر الزمان و در اوج فتنه‌ها و بلاها و آزمایش‌ها هستیم همینه. و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. ان شاءالله اهل پایداری و اهل تقوا باشیم، خط قرمز رد نکنیم. این فضاها خیلی وسوسه برانگیزه و حتی مجبور کننده است برای خط قرمز رد کردن ها. مراقب باشیم بدون خط قرمز رد کردن با رعایت تقوا و اخلاص پایداریمون رو حفظ کنیم، که روایت داریم امام صادق علیه السلام در غیبت نعمانی صفحه 285 میفرماید ان اهل الحق لم یزالوا منذ کانوا فی شدته، همانا اهل حق همواره در سختی بودند، تو سختی ها، تو فشارها، تو آزارها، اذیت ها، اما ان ذاک الا مدت قریبه و عافیت طبیله، اما اونا این دوران سخت غیبت رو با تمام سختی ها و سیاهی ها و آزارها و اذیت ها و فتنه ها و بلاهاش پشت سر میذارن، زمانش کوتاه است و به عافیتی طولانی خواهد انجامید. خیلی خداوند به ما توصیه میکنه که با رعایت تقوا و اخلاص اهل پایداری باشیم. این دو روزه میگذره و به عافیتی طولانی میانجامه ان شاء الله، که خداوند به همه ما توفیق استقامت و اخلاص و تقوا رو تو این فضای سخت و سرد و سنگین آخر الزمان عنایت کنه ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس